Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
سلام، من مرسن هستم و این 17th اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
Facing the fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom.
این سومین و آخرین قسمت داستان مردگان حرف نمیزننده. اگه دو قسمت قبلی رو گوش ندادین، لطفاً برگردین و اول اونها رو گوش کنید. امیدوارم تا الان هم اپیزود اول آنگاه رو شنیده باشین. اگر هم نشنیدین، لینک هاش در توضیحات این اپیزود هست. اسپانسر این اپیزود فست دیکشنریه. چیزی که توی فست دیکشنری برای من خیلی کاربردی بوده این مدت، بخش لغات برگزیده است. کلماتی که میخوام بعد دوباره تکرار کنم یا واسم مهم هستن رو به اونجا اضافه میکنم تا بعدن ریویوشون واسم راحت تر باشه. سرعت جستجوی کلمات هم توی اپلیکیشن خیلی خوبه. یه چیزی که داره اینه که وقتی در حال تایپ کلمه هستین بهتون کلمات مشابه رو پیشنهاد میده تا زودتر بتونید پیداش کنید. از مترجم متنش که توی اپلیکیشن تعبیه شده هم میتونید استفاده کنید. از اینستاگرامشون هم غافل نشین اگر این روزا دارین زبان میخونید یا اینکه میخواین بین اسکرول روزانه توی اینستاگرام یک کلمه انگلیسی یا یه نکته کاربردی فارسی رو هم یاد بگیرین. لینک اینستاگرامشون و دانلود اپلیکیشن رو میذارم توی توضیحات این اپیزود. ممنونم از فست دیکشنری، اسپانسر این اپیزود. خب بریم سراغ داستان. داستان رو تا اونجا شنیدیم که نیک عاشق کتاب‌ها شد و اون زمان بود که جکی رو دید. فکر می‌کنم باید بگم که این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست و همینطور به خاطر ماهیتی که این داستان واقعی داره شاید برای همه و مخصوصاً کسایی که سطح اضطراب بالایی دارن مناسب نباشه. من میتونستم نیک باشم، تو میتونستی نیک باشی. اون زمان که عاشق کتاب ها شده بودم به طور معجزه آسایی جکی رو دیدم. جکی شیفر یه زن 31 ساله اهل پیتسبورگ پنسیلوانیا بود. جکی و دوستش پاملا کارشون این بود که می اومدن دیدن مجرم های محکوم به اعدام تا وضعیت سلامت روحی و جسمیشون رو بسنجن و شاید بتونن یه کمکی بکنن. اونا چند هفته اومدن زندان تا 5 مجرم محکوم به اعدام رو ملاقات کنن. من نفر 5 بودم. واقعیت اینه که دیدار این 2 با 4 دیگه خیلی شبیه به هم بود. همشون از وضعیت ناجور زندان، از حال و روز بد و زندانی بودن میگفتن. اما من هر بار با پاملا حرف میزدم، احوال دخترش رو میپرسیدم و از گفتگو لذت می بردم. بعدش دیگه کلن رومو می کردم سمت جکی. با جکی حرف می زدم و سعی می کردم خوشمشرب، اجتماعی و مثبت باشم. من نمی تونستم مثل اون 4 نفر دیگه از زندگی چرکین زندان بگم. چون من شاد بودم. شاد. جکی 7 ماه بعدش دوباره برگشت و ماهای بعدش. مایل ها رانندگی می کرد و هر هفته می اومد و ما دیدار می کردیم. حس علاقه متقابلمون به هم تمام فضا رو پر می کرد. عجیب بود. در ارتباط با جکی بود که چیز عجیب و متفاوتی درباره خودم فهمیدم. چیزی که هر مجرم محکوم به اعدامی که توی سن 20 و چند سالگی وارد زندان می شد و قرار بود توی سن 30 یا 40 سالگی اعدام بشه برای صدق می کرد. من یه مردم و میتونم از دید یه مردی رو تعریف کنم. احتمالاً برای خانوما هم همینطوره. داستان اینه که تا یه جایی میتونی به عنوان یه مرد روش کنی و بعدش این زنها هستن که میتونن بهت آموزش بدن که جلوتر بری. یعنی دیدن خودت در آینه چشم یه زنه که یه مرد رو رشد میده و تبدیل میکنه به اون چیزی که واقعاً هست یا ممکنه باشه. اونه که از کیفیت‌های تو میگه، بهت احترام میذاره و اون حس رو بهت میده که جنسیت خودت رو متوجه بشی. اما اگر بخوام واقعیتش رو بگم، در عین حس شعفی که از این ارتباط داشتم، احساس کثیف بودن میکردم. احساس ناجور بودن. میدونی دلم نمیخواست، شاید هیچکی دلش نخواد، که اون زندانی باشه که یه زن آزاد بهش دل بسته. به من، مجرم محکوم به اعدام با 105 سال محکومیت بیشتر. 4 ماه از دیدار با جکی گذشته بود. دیگه کم کم از چشم همدیگه میتونستیم چیزایی رو بخونیم. از اون حسایی که به گفتنش نیازی نیست. اون موقع بود که چشمم خورد به یه روزنامه. هر چقدر که از کتاب‌ها خوشم میومد، از روزنامه‌ها میترسیدم. ولی این یکی تیترش من رو جذب کرد. معجزه دی ان ای، آزادی مجرم پس از چند سال. جالب شد. رفتم سراغش و حالا که دیگه سماجت در خوندن پیدا کرده بودم تا آخرش رو خوندم و از این دستاورد جدید حسابی شگفت زده شدم. اولین کاری که کردم این بود. برای جکی پیام فرستادم که کارت دارم. اونم اومد زندان برای دیدار و گفتگو. بدون هیچ مقدمه ای و خیلی یهویی به جکی گفتم که جکی، من باید 2 تا چیز رو برای اولین بار بهت بگم. یک این که من اون زن رو نکشتم و شاید آزمایش دی ان ای بتونه این رو ثابت کنه. 2 این که فکر میکنم که عاشقت شدم. جکی که دست و پاش رو گم کرده بود یه دست توی موهاش کشید و گفت دومی رو یه فکری واسش میکنیم. بذار اولی رو ببینم چیکار میتونم بکنم. و لبخند زنان و دست پاچه بلند شد و از در رفت بیرون. World was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. بعد از خوندن این مقاله انگار که کلید سلولم دستم باشه، حس میکردم خیلی راحت میتونم بیگناهیم رو ثابت کنم. و خب البته من خیلی خوب میدونستم که هیچ کدوم از شاخصهای بیولوژی من توی عمرم نزدیک اون زن نشده. جکی بهم گفت به وکیلت یه نامه بنویس تا روال اداریش رو طی کنه. پس به جو بولون که وکیلم بود یه نامه نوشتم. ازش خواستم که پروسه ارزیابی و تشخیص دی ان ای رو برام آغاز کنه. همه هفته رو بی‌صبرانه نشسته بودم تا تلفن زنگ بزنه و بگن با من کار داره. یه روز دوشنبه ای بود که بولون بالاخره تماس گرفت. همه جا توی زندان خیلی شلوغ پلوغ بود. سر و صدا اجازه شنیدن صداش رو به هم نمیداد. من داشتم از هیجان جون به لب می شدم. اما بعد از شنیدن حرفاش انگار هم می شنیدم هم نمی شنیدم. به هم گفت که تمام شواهد و مدارک مربوط به مقتول و محل حادثه از بین رفتن. من فریاد کشیدم که یعنی چی؟ من هنوز تو این زندانم وقتی هیچ شواهدی برای این قتل وجود نداره؟ خیلی بلند به هم گفت خفه شو تا واسط بگم. من ساکت شدم و اونم انگار که از روی یک متنی چیزی بخونه شروع کرد به توجیه کردن و گفتن کلماتی که دیگه من نمیشنیدمشون. یه سکوت وحشتناک توی اون قیل و قال توی سرم ایجاد شده بود. یهو به خودم اومدم، به بولون گفتم تو گوش کن، یادت میاد اولین باری که اومدی دیدن من چی گفتی؟ به هم گفتی تو گناهکاری و این به خاطر شواهد و مدارک و ادله محرزیه که در دادگاه ارائه شده. حالا به هم بگو، حالا که میخوام بیگناهیم رو ثابت کنم، اون همه شواهد لعنتی محرزی که میگفتی کجان؟ برگشتم به سلولم. برای اولین بار توی زندگیم به خاطر اینکه نتونسته بودم بیگناهیم رو ثابت کنم احساس میکردم که دلم میخواد یکی رو بکشم، که اینم خودش طنز سیاهی بود. یک ماه تموم بدون ملاقاتی بودم و باید صبر میکردم تا جکی رو ببینم. جکی رو ببینم و بهش بگم که چقدر بدشانسم و دیدنش حالم رو بهتر میکنه. داشتم دیوونه میشدم. واقعا داشتم دیوونه میشدم. چند روزی گذشت و آروم شده بودم و مغزم دوباره داشت کار میکرد. یادم اومد که توی دادگاه به خاطر همسانی تایپ خونیم با قاتل راه فراری واسم نمونده بود. من بی مثبت بودم، قاتلم بی مثبت بود. با خودم گفتم احتمالاً آزمایشگاهی که این آزمایش رو انجام داده شاید هنوز نمونه ها رو نگه داشته باشه. پس دست به قلم شدم و یه نامه نوشتم به رئیس آزمایشگاه. چند روز بعدم جواب اومد که آقای یاریس، ما فایل های گذشته رو جستجو کردیم و دو نمونه قابل توجه و دست نخورده موجود است. اما من دیگه یاد گرفته بودم که زود خوشحال نشم. ولی واقعیت این بود که اگر این دی ان ای کار میکرد نه تنها میتونستم از این هلفدونی بیام بیرون، بلکه میتونستم با جکی باشم. پروسه دی ان ای و مراحل قانونیش خیلی طولانیه. ولی مگه عشق این چیزها رو میفهمه؟ عشق یعنی همه چیز همین الان. پس از جکی خواستگاری کردم و توی زندان ازدواج کردیم. روز 1 جولای 1988. واقعا عاشقش بودم. عشق رنگ و بوی زندگی منو عوض کرده بود. روزی که عقد کردیم بارون میبارید. از اون روز همه چیز برای من عوض شده بود. توی سلول بودم و بوی خاک نمناک به بینیم می رسید و همین رو هم قبلا اینطوری احساس نمی کردم. من واقعا عاشق جکی بودم. مرتب واسش نامه می نوشتم. نامه هایی که واسش می نوشتم رو خودم چند بار با صداش توی ذهنم می خوندم تا هم لذت ببرم، هم بفهمم چه حسی داره موقعی خوندنش. اما لحظه ای نبود که به نتیجه آزمایش فکر نکنم. این دی ان ای می تونست منو ببره بیرون. نه تنها باعث می شد که من بیرون برم و با همسرم زندگی کنم، بلکه به کمکش با اعتماد به نفس کامل می تونستم بگم که من قاتل نیستم و و بعد انتظار برای نتیجه آزمایش شد 6 ماه، شد 1 سال، 1 سال شد 2 سال، 3 سال، 5 سال طول کشید تا تونستن تست دی ان ای رو بگیرن. 5 سال. در آخر نتیجه متقاعد کننده نبود، یعنی بافت خون در طول زمان تجزیه شده بود و تست نمیتونست نتیجه قطعی بده. درست زمانی که داستان دی ان ای به قعر سیاه و تاریک خودش رسیده بود، یه اتفاق خارق‌العاده دیگه افتاد. لباس مقتول توی بایگانی پیدا شد. لباس مقتول که آغشته به خون خودش و قاتل بود. اون لباسا علاوه بر خون، اسپرم قابل توجهی هم داشتن و احتمال جواب دادن تست این بار خیلی بیشتر بود. از سال 1993 تا 1997، یعنی 4 سال دیگه طول کشید تا در نهایت دادگاه بپذیره که تست دی ان ای رو برای مجرم‌های محکوم به اعدام هم پیگیری کنه. آزمایش دوم هم انجام شد، ولی به خاطر اشتباهی که توی آزمایشگاه کرده بودن به لباس آسیب زده بودن و نمونه خراب شده بود و دادگاه دیگه نتیجه رو قبول نمی کرد. دیگه نمی دونستم باید چی کار کنم. علاوه بر این مشکل، این طول کشیدن آزمایش خیلی چیزها رو هم خرابتر کرد. من، جکی و زندگی هر دومون. یه بخشایی از ماها مرده بود. جکی 9 سال تموم با من جنگید و بعد 1 روز دیگه نتونست. اومد به هم گفت باید خودم یه عشقی توی وجودم باشه تا بتونم به تو هم بدمش. سرم پایینه. بریدم و رفت. My heart weighs many moments and I'm free. Pounding on my head, maybe I'll wake up one day to notice that all my life. درکش می‌کردم. جایی گله کردن نبود. تا همینجا هم بیشتر از چیزی که سزاوارش بودم من رو همراهی کرده بود. آدم مگه چقدر میتونه با نامه و امید زندگی کنه؟ با اینکه جکی رهام کرده بود و از اون طرف خانوادم هم رفته بودن دنبال زندگیشون، یه جورایی این حس کنار گذاشته شدن رو دوست داشتم. عجیبه که وقتی ببینی بقیه تنهات گذاشتن حس خوبی داشته باشی. خب واقعیت اینه که من خیلی خوب میدونستم که یه بخش بزرگی از زندگی اونا رو من دزدیده بودم و حالا انگار اونا آزاد شده بودن. میدونستم یه بخشی از همشون هر شب با من توی اون سلول میخوابه، غذای بد زندان رو میخوره. میدونستم هر بار که بهشون خوش میگذره به این فکر میکنن که الان حال من چطوره. سفر نمیرن تا این رنج رو با من شریک باشن. اونها هم با من توی زندان بودن و حالا که این حس برای اونها کمتر شده بود، منم حس سباکی میکردم. یه شب برفی ماه دسامبر این نامه رو نوشتم. گریه نمی کردم و ناراحت نبودم. انگار که نمی تونستم گریه کنم. حس ناراحتی نمی کردم. حس خاصی نداشتم. از اون حسایی بود که اسمی واسه شون وجود نداره. خیلی ساده و بی پیرایه بهشون گفتم که چرا عاشقشونم و چرا خدافزی کردم باهاشون برای من مثل یه هدیه است. واسه شون نوشتم لطفاً دیگه به دیدن من نیایید و کم کم منو فراموش کنید. انگار که من در زندان رو برای کسایی که دوستشون داشتم و کنارم حسشون می کردم باز کردم تا برم بیرون و از پشت در رو قفل کردم و از پشت میله ها واسه شون دست تکون دادم. من می دونستم که دیگه لازم نیست جکی برام به جنگه، دنبال نامه و کپی و اجازه و این حرفا بره. میدونستم که اون میتونه آزاد باشه. یکی از ما میتونه آزاد باشه. یکی از ما. اون موقع بود که احساس کردم من واقعا یه آدم دیگه ای شدم. یه نیکی دیگه شدم و این خیلی برای من با ارزش بود. تا حالا 18 سال از روزی که وارد زندان شده بودم و محکومیت آغاز شده بود گذشته. اینجا بود که خیلی شدید مریض شدم. هپاتیت سی گرفتم. بیماری که اغلب زندانی‌هایی که مشکل دندون داشتن و می‌رفتن دندونپزشکی زندان گرفته بودن. یه روز داشتم توی حیات زندان قدم می‌زدم. حس می‌کردم زمان واسم فریز شده. دیگه نه گذشته رو احساس می‌کردم و نه آینده. حالم انقدر بد بود که نمیتونستم کتابم رو توی دستم نگه دارم. به آسمون خیره بودم و حس کردم که رنگ آبی جلوی روم کم کم سیاه سیاه شد و از حال رفتم. فهمیدم که دارم میمیرم. به این فکر میکردم که اگه الان بمیرم بقیه همیشه فکر میکنن که من گناهکارم. اما چه فرقی میکرد؟ اگه کتاب‌ها یه چیزی رو بهم یاد داده بودن، این بود که ته تهش با دنیایی که درونمه روبرو هستم، هر قضاوتی که بشم و هر جور که وانمود کنم، آخرش خودم میدونم چی کار کردم و چی کار نکردم. واقعا داشتم میمردم، اما بعد از 3 روز کم کم حالم بهتر شد. برم گردوندن به سلولم و اولین کاری که کردم این بود که به قاضی که مسئول حکم من بود یه نامه نوشتم. حالا فقط خودم مونده بودم. خالی خالی. دیگه نه جکی بود، نه خانواده‌ای و نه عشق و امیدی حس می کردم. من بودم و حس شدید رها شدگی. حالا دیگه فقط می خواستم اون سخنرانی قبل از اعدام رو انجام بدم. به قاضی نامه نوشتم که به عنوان آخرین حقوقی که یه مجرم محکوم به اعدام داره درخواست میکنم که موعد اعدام رو زودتر اجرا کنن. امضا کردم و فرستادم. آگوست 2002. طبق این قانون اعدام من باید حداکثر تا 3 ماه بعد از رسیدن درخواستم به دست قاضی اجرا میشد. وقتی نامه به دست قاضی رسیده بود دستور داده بود تا وکلای من جمع بشن. میخواست بدونه که چرا یه نفر که 15 ساله که داره تلاش میکنه با DNA ثابت کنه که بیگناهه حالا درخواست اعدامش رو داده. قاضی پرونده DNA رو دوباره به جریان انداخت و دستور داد با تکنولوژی جدید از همون لباس مقتول آزمایش رو دوباره بگیرن. اپریل، می و ژوئن گذشتن. 2 جولای 2003، وقتی که هیچ انتظاری برای شنیدن خبر نداشتم، داشتم توی سلولم مجله میخوندم که دیدم یه نگهبان با تلفن دم سلول وایساده. گفت: هی نیک، تلفن داری؟ تلفن رو گذاشت توی سلولم و رفت. این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. آدم گاهی اوقات فکر میکنه دیگه همه چی رو باخته. دیگه هیچی براش مهم نیست. تا اینکه توی همچین موقعیتی قرار بگیره. به خودم گفتم دیگه تحمل خبرهای بد ندارم. تلفن رو برداشتم و گفتم: الو؟ پشت خط مایکل وایزمن بود. کسی که منو به خاطر فرار از زندان به 35 سال زندان اضافه محکوم کرده بود. چند دقیقه قبل با دکتر بلک صحبت کرده بود و حالا میخواست نتیجه DNA رو به هم بگه. با اینکه فکر میکردم آرومم و دیگه به هر چیزی عادت کردم، واضح میدیدم که دستام داره میلرزه. گفت: آقای یاریس، دستکش‌هایی رو که توی ماشین مقتول پیدا شدن برای آزمایش فرستادیم و مشخص شده DNA یه مرد دیگه روشونه که با DNA خانم کرگ فرق داره و اون DNA با اسپرم‌های پیدا شده از روی لباس خانم کرگ یکسان هستن. من دیگه نیازی نداشتم گوش کنم. نفسم به شماره افتاده بود و آروم گفتم: این یعنی من بیگناهم. نفهمیدم که حرفش تموم شد و تلفن رو قطع کرد. منم تلفن رو قطع کردم. نگهبان اومد تلفن رو بگیره و من رو دید که آروم اشکام دونه دونه داره از گونه هام میاد پایین. پرسید: چی شده نیک؟ من چی میتونستم جواب بدم؟ چی میتونستم بگم؟ فقط سرمو تکون دادم و گفتم هیچی. هیچی. اومد جلو، تلفنو برداشت، بازومو گرفت و گفت پاشو، پاشو برو یه دوش بگیر بهتر میشی. منم حولمو برداشتم و با دمپایی لخ و لخ رفتم سمت حموم. بدنم کرخت شده بود. وقتی رسیدیم به حموم، نگهبان یه صندلی گذاشت زیر دوش، همینطوری با لباس من رو نشوند اونجا، دکمه دوش رو زد و رفت. من چند تا نفس عمیق کشیدم و با تمام وجودم زدم زیر گریه. به پهنای صورتم اشک می‌ریختم. من 15 سال این بغض رو داشتم. شاید 21 سال. شاید هم از بچگیم. وقتی که می‌رفتم حموم و سعی می‌کردم غمی که اشک نمی‌شد رو از تنم بشورم. دوران بچگی من خیلی زود از خوشی‌های ساده کودکانه فاصله گرفت. صدای آب من رو برد به روزی که زندگیم برای همیشه تغییر کرد. اون روزم داشت بارون میبارید. بچه که بودم همیشه با سگم توی جنگل‌های اطراف خونه پرسه میزدیم و من عادت داشتم براش چوب پرت کنم و اونم خیلی خوشحال بره پیدا کنه و بیاره. تقریبا کار هر روزمون بود. اون روز با اینکه زمین خیس بود بازم با هم رفتیم قدم بزنیم و بازی کنیم. وقتی کمی از خونه دور شدیم چوب رو پرت کردم که سگم بیاره که یه پسر جوون رو بین درخت‌ها دیدم که داره به طرفم میاد. یه حس بدی داشتم. سیگار می‌کشید، آستینش رو بالا زده بود و یه بسته سیگار برند لاکی هم گذاشته بود توی یکی از آستیناش. وقتی بهم نزدیک شد به من که فقط 7 سالم بود هم سیگار تعارف کرد. گفت بکش. من ترسیده بودم و یه جورایی متوجه خطر بودم. اینقدر ترسیده بودم که فکر میکردم اگه پسر خوبی باشم و حرفش رو گوش کنم بهم آسیبی نمیرسونه. ولی معلوم بود که قرار اتفاق ناجوری بیفته. سیگار آورد جلو و همین که یه پک زدم با سنگی که توی اون یکی دستش قایم کرده بود محکم زد توی سرم. افتادم روی زمین. همینطور که بی تعادل گیج چشمم دنبال سگم بود که کاش نیاد که ممکنه یه بلاییم سر اون بیاره، محکم منو گرفت، لباسمو داد پایین و اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. من فقط 7 سالم بود. یه پسر 7 ساله ریزنقش رو تصور کنین. ترسیدم به کسی چیزی بگم. تهدیدهایی که کرده بود ترسناکتر از چیزی بود که بخوام حتی تصورش رو کنم. کشتن سگم، پدر و مادرم و خواهر و برادرام. منم به کسی چیزی نگفتم. بهم گفته بود که باید بگم از یه بلندی افتادم. منم همین کارو کردم. حتی مجبور نبودم دروغ بگم. من از یه بلندی افتاده بودم. یه بلندی که هر چی پایین تر می رفتم به انتهاش نمی رسیدم. بعد از اون هیچی دیگه مثل قبل نشد، به خصوص که یه ضربه شدید به سرم خورده بود. من به پدر و مادرم چیزی نگفته بودم و سالها بعدم که گفتم همه به هم میگفتن چرا همون موقع نگفتی؟ ضربه‌ای که به سرم خورده بود به مغزم آسیب زده بود و باعث شده بود اختلال در خوندن و نوشتن و حرف زدن پیدا کنم، همون افیژیا. بعدن توی دوره نوجوانی و 14-15 سالگی بود که فقط میتونستم خشم زیادم رو از اون ماجرا توی وجودم حس کنم و از نظر بقیه یه بچه مشکل دار محسوب میشدم، کسی که رفتار پرخطر داره و به نظر میرسه مستعد بیشترش هم هست. مواد مخدر رو هم از همون دوره شروع کردم، ولی حالا اینجا توی حموم زندان انگار ته اون چاه عمیقی بود که توش افتاده بودم، دیگه رسیده بودم. حالا باید بلند می شدم و سعی می کردم بالا برم. از روی صندلی بلند شدم، دوشو بستم و رفتم سمت سلولم. وقتی رسیدم دم سلولم دیدم که خالیه، همه چیزامو از سلولم برده بودن، کتابام، نقاشیام و وسایل راحتی که داشتم، هر چیزی که بود. نگهبان اومد گفت منتقل شده به بلوک دیگه، بلوک اچ، و من میدونستم که بلوک اچ مربوط به مجرمهای روانپریشه. واقعا نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته. رفتم پیش رئیس گاردهای زندان و توضیح خواستم. ازش پرسیدم که میدونید دارید با من چی کار میکنید؟ جواب داد ببین، به ما خبر دادن که شما بیگناه بودین. آقای یاریس، بعد از تجربه که شما در این زندان و زندانهای قبل داشتین، ما نمیتونیم جون کارکنان زندان رو به خطر بندازیم. این امکان وجود داره که خشم زیاد شما اونها رو تهدید کنه و من رو منتقل کردن به یه سلول خالی توی بلوک اچ که توش فقط تخت خواب، بالش و یک رو انداز بود. همین. رفتم توی سلول، روی تخت نشستم، پاهام رو چارزانو کردم و پوزیشن یوگا گرفتم. با خودم گفتم خدای اونا عجب لطفی به من کردن. حالا دیگه فقط ذهنم واسم مونده بود. نشستم و شروع کردم به رویا پردازی. تو دلم گفتم من قراره یه زندگی فوق‌العاده داشته باشم. قراره خونه و ماشین بخرم. قراره که یه دختر رو ملاقات کنم، عاشقش بشم، باهاش خانواده تشکیل بدم و بهترین قسمت اینه که قراره یه پدر فوق‌العاده بشم. اینا کاراییه که قراره بکنم. اگه قراره همه چی رو از من بگیرن، اوکی. ولی من به جاش به خودم همه چیز رو میدم. از اون روزی که بیگناهیم ثابت شد تا روزی که از زندان اومدم بیرون، 7 ماه توی زندان نگه هم داشتن تا حکمم اومد. من روز 16 ژانویه 2004 از زندان آزاد شدم، درست بعد از 21 سال محکومیت. ممکنه تصور کنی که گذروندن 21 سال زندان از من یه آدم عصبانی و خشمگین درست کرده. ممکنه فکر کنی که از تموم آدم‌هایی که در محکوم کردن من، شکنجه دادن و باور نکردن من سهیم بودن، یه خشم بی‌نهایتی دارم. واقعیت اینه که نه، عصبانی نیستم. این 21 سال من رو با خودم آشتی داد. شاید میشد داستان من طور دیگه‌ای باشه، اما اینطوری شد. میدونی وقتی وارد زندان شدم یه عملی بیچاره بودم که جای سوراخ‌های سوزن روی بازوش دیگه خوب نمی‌شدن. این سالها از من یه انسان بهتر ساخت، آدمی که خودش رو دید، کمی‌ها و کاستی‌ها و بدبختی‌ها رو دید و با کمک کتاب‌ها سعی کرد درستشون کنه. و گاهی به این فکر می‌کنم که اگر من رو زودتر اعدام کرده بودن، هیچ وقت بی‌گناهیم ثابت نمی‌شد. این داستان نیمه تموم چقدر بد تموم میشد. I want to break free. I want to... وقتی حکم بیگناهی من در سال 2004 اومد، انگار زندگی من از همون تاریخ در سن 42 سالگی تازه شروع شد. بعد از آزادی با یه خانم زیبا توی انگلستان آشنا شدم. باهاش ازدواج کردم و یه بچه دارم. جالبه بدونیم وقتی از زندان بیرون اومدم هم شکنجه‌ها تموم نشدن. گاهی فکر میکنم سالهای بعد از بیرون اومدنم از تمام سالهای زندان بیشتر بهم سخت گذشته. ممکنه آدم برای کاری که نکرده 21 سال زندان بره. ولی وقتی میاد بیرون، مردم یادشون نرفته که چه اتفاقی افتاده. به سختی آدم رو قبول میکنن. همسایه‌ها با دست نشونم میدادن و میگفتن این همونه که به جرم قتل و تجاوز دستگیر شده بود. کاریش نمیشه کرد. بیرون زندان هم یک زندان بزرگتره. من تا ابد نمیتونم گرفتار این باشم که دیگران چه فکری میکنن. اما میتونم تغییر ایجاد کنم. در نتیجه با خودم تصمیم گرفتم که این سالهای باقی مونده از عمرم رو تلف نکنم. قدرت تکلم من خیلی خوب شده بود و حالا میتونستم اون کاری رو که بهش فکر کرده بودم انجام بدم. من تصمیم گرفتم داستانم رو بگم. به خیلی انگیزه بدم و اجازه ندم اتفاقات گذشته به نحوی برای یکی دیگه تکرار بشه. میدونی من یک تصمیم خیلی بزرگ گرفتم. تصمیم گرفتم به جای اینکه همه چیزهایی رو که برام اتفاق افتاده شخصی کنم و فقط به خودم فکر کنم، قضیه رو بزرگتر نگاه کنم. با خودم گفتم من اگر 21 سال رو توی این زندان لعنتی گذروندم و آخر شانس آوردم و اومدم بیرون، حتما خیلی های دیگه هم هستن که توی ناامیدی گرفتارن اما گناهکار نیستن. اگه همه چیز رو شخصی می کردم، فقط یه آدم خشمگین و عصبی بودم که واقعا 21 سال از زندگیش تلف شده. همین چند وقت پیش بود که یه عکس پیدا کردم از دوران نوجوانیم که با 27 نفر از هم محله ای هام گرفته بودیم. الان من تنها آدم زنده توی اون عکسم. همه اونها به نحوی فوت شدن. اووردوز مواد مخدر، مریضی، قتل و کلی دلایل دیگه. به نظر من نمیشه به اتفاقهای زندگی یه برچسب زد. اینکه بگی خوبه یا بده. فکر میکنم اگر این ماجرا خاکستریه، به خاطر اینه که من سعی کردم توی زندان آزاد باشم. برای اینکه نذاشتم به هم بگن من چی هستم و چی نیستم. همین من رو نجات داد. من این موضوع رو شخصی نکردم چون یه عالم آدم دیگه توی زندان ها هستن که بیگناهن. تا الان تونستم 150 نفر رو از اعدام نجات بدم و نجات 22 نفرشون دقیقاً به شیوه آزمایش DNA بوده. بعد از اینکه آزاد شدم ازم پرسیدن به نظر تو معنی آزادی چیه؟ پاسخ من به این سوال اینه: پیدا کردن دلیل. این بود آخرین قسمت داستان مردگان حرف نمی زنند. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین و به دوستاتون معرفیش کنین. و خیلی خوشحال میشم که در شبکه‌های اجتماعی نظرتون رو در مورد این داستان بگین. ما همیشه دلگرمیم به حمایت شما. اپیزود اول آنگاه برای شنونده‌های داخل کشور در سایت تیروباد و برای خارج از کشور از سایت پترون در دست هسته. همچنین اگر تمایل داشتین میتونید در سایت هامی باش به پادکست سان دونیت کنید. ممنونم از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای نگارش، زهره برای ویرایش و بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan streams and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan streams and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.